بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 171، مورخ 19/10/90.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع سوم این است که آیا وجود حج با بذل در همه موارد است یا در مواردی است که بذل بر باذل واجب باشد؟ توضیح مطلب این است که تارتن زید نذر کرده، عهد کرده، قسم خورده که اگه فرزندش خوب شد از بیماری پول مکه رو به عمر بده. در این صورت به خاطر نذر و عهد و یمین بذل واجب است. مرتن اخرى بذل بدون نذر و عهد انجام می شود. تفاوت بین این دو صورت این است که در صورت اول بازل حق رجوع نداره، ولی در صورت دوم بذل جایز، بازل میتونه رجوع کنه و پول رو بگیر. حالا بحث این است که اگر بذل محقق شد مطلقا حج واجب است یا نه در صورتی است که بذل لازم شرعی باشه و الا در بذل جایز حج واجب نمیشه. مرحوم علامه در تذکره جزء هفتم چاپای جدید صفحه 62 چنان میخوان بفرماین اگر بذل واجب نباشد حجم واجب نمیشه، عبارتشون اینه، یه تشخیقی درست میکنم بعد عبارتشون رو مطالعه کنیم. و این قلنا به عدم وجوبهی، به عدم وجوب بذل بر بازل، ففی ایجاب الحج اشکالون اقربه العدم لما فیه من تعلیق الواجب به غیر الواجب. کلام علامه این است که می فرمایند اگر بذل واجب نبود آیا حج واجبه بر انسان یا نه؟ اشکالون اقربه العدم، اقربش اینه که در بذل جایز حج واجب نمیشه، یعنی قبول لازم نیست و انسان مستطیع نمیشه. چرا؟ علیلی که مرحوم علامه ذکر میکنند این است که میفرمایند اینجا تعلیق واجب است به یک امر جایز و اینم معقول نیست، مثلا صحیح نیست، به این معنا که یک الزام به عهده من بیاید با یک امر جایز بر دیگری. الهی آقا یعنی بر دیگری بذل واجب نیست، میتونه بذل کنه، با یک امر جایز یا امر واجب به عهده من بیاد، اب نداره فعلی هم شده باشد، او بذل فعلی جایزه. میگن یک امر جایز یه واجب بیاره، یعنی
خود مستحب باشه تمام آن را حق شده بر
عرض میکنیم که ظاهر این کلام چنانچه جمعی از محققین هم اشاره میکنند نقضن و حلن مورد اشکال است. اگه مقصودشون همین باشه که ما اشاره کردیم و شما هم ظاهرا همین نکته رو فهمیدید، نقضن و حلن اشکال داره. اما نقضن موارد فراوانی داریم در احکام شرعیه که یک سری واجبات معلقند بر امور غیر واجب، وجوب قصر در نماز معلق بر سفر است، سفر مباح، وجوب تمام برای مسافر معلق بر قصد اقامه است، قصد اقامه امر جایزی است، وجوب خمس معلق بر تحصیل ربح است، تحصیل ربح امر جایزی است، حج مقومش استطاعت است، تحصیل استطاعت امر جایزی است. چه استبعادی داره، چه اشکالی داره؟ و اما حلن ممکنه گفته شود که ان مرحوم علامه یه تحلیل فلسفی رو اینجا دخالت دادن تا بعد ببینیم پاسخش چیه. اون تحلیل فلسفی این است که رابطه علت و معلول باید رابطه ایجابی باشه. در فلسفه خوانده ایم الشیء ما لم یجب لم یوجب، علت وجوب حج بر من بذل بازل است، علت جائز، معلول واجب، اینا با هم تناسب ندارد. پاسخش این است که اینجا بین بذل او و وجوب حج رابطه علت و معلول تکوینی نیست که شما اون قاعده فلسفی رو دخالت بدید، حتی اگه مقصودشون اینه یحتملم دون، بلکه رابطه بین بذل و وجوب حج رابطه موضوع و حکم است. شارع مقدس میگه اگر هم چه موضوعی محقق شد من وجوب رو اعتبار میکنم، نه اینکه علت وجوب بذل بازل باشه علت تکوینیش. بله همه موارد همینه.
نه از میکنم اگه بچه هم خوب شد شما قرآن میخونید.
خب نداره.
آیا این کار درستی میشه؟
نه خیلی هیچی نمیشه.
چرا در اون موارد ما نخونید؟
خدا خیلیتون بده، خیلی فرق چه وچه شباهتی بین اون مورد و اینجا.
من نه از میکنم که بچه هم خوب بشه و شما یه جز قرآن رو با خوب
بشه. شاره همچه اعتباری نمی کنه. هیچی، به خاطری که به ید شاره است. شاره همچه اعتباری نمی کنه. میگه نظر شما برای خودت، الزام شما برای خودت، آزادی دیگری رو نمیتونی محدود کنی. شیخنا نص خاص، حالا میرسیم بهش، روایات میگوید اگه کسی بذل کرد واجب قبول کنی. نص این میگوید، این میشه اجتهاد در مقابل نص. یعنی که ان علامه میگوید چرا شارع اینجا اعتبار کرده است. همه بحث اینه، خود او که فی نفسه رابطه تکوینی نداره، اعتبار شارع است. اینجا شارع اعتبار میکنه، چنانچه در باب خمس شارع میگه اگر ربح تحصیل کردی من وجوب خمس رو برای تو اعتبار میکنم، من اعتبار میکنم ملکیت ارباب خمس رو بر یک پنجم ربح شما. این اعتبار شرعیست دیگه، اصلا اون نظر موضوع نیست. یا اینجا اون عرض کنم به حضور شما که بذل اون آقا علت تام نیست، اصلا علت نیست، رابطه موضوع است. اون موضوع اشاره میگه اگه این موضوع محقق شد من این اعتبار رو دارم. اون که هست این اعتبار معلول جعل اشاره هست، معلول اون بذل نیستش. اشاره میگه در مورد بذل منم چه اعتباری دارم، در باب نذر میگه من ندارم. بالاخره
یه واسطه هم میخوریم به اتفاق بین بذل و وجوب،
خب نه خب حالا دقت کنید در بحث بذل اباحه حرف درسته، اما در بحث بذل به نحو تملیک تا قبول شما نیاد استطاعت نمیاد. شارع میگه باید قبول کنید، اب نداره، آفرین. پس شارع میگوید، پس شارع میگوید این بذل رو باید قبول کنی. باز الکلام الکلام ممکنه علامه بگوید بذل جایز، وجوب قبول بر شما، مد دلیل علیه، اب نداره. یعنی نظیر همین میشه در حقیقت، یعنی شما دلیل علامه را از وجوب حج بردید به وجوب قبول، فرقی نداره، عیب نداره. در باب تملیک بگید وجوب قبوله، علامه ممکنه بگه قبول واجب اما بذل جایز، این یعنی چه؟ غیر واجب علت واجب بشه.
از تملیک بند موضوع وجوب حج قرار
نگرفته، استطاعت موضوع بذل موضوع وجوب قبول قرار میگیره، وجوب قبول استطاعت میاره. این تعبیر تعبیر درستیه، ما در این تعبیر مناقشه نداریم، ولی کلام علامه این است که غیر واجب مستلزم یک واجب چطور میشود. این به نظر ما اگه تحلیل علمی بخواد بشه این تحلیل، اینم که خلط شده اینجا علل تکوینی به امور اعتباری. نتیجه این که اینجا بذل علت تکوینی وجوب حج نیست که شما بگویید معلول واجب علت جایز، تناسب بین علت و معلول نیست. فاذن دلیل شبه عقلی مرحوم علامه مانعیتی ندارد، ادله بذل هم اطلاق داره. اذا دعاه قومون لیحجو، اذا عرض علیه الحج، سواء عرضه بر اون قوم و افراد واجب بوده است یا جایز بوده است. آقای خواهیم دارن در عبارت، چون تفسیص اکثر و نمحسیس بلاخر، ولی ما هستیم و اطلاق دیگه، به اطلاق تمسک میکنیم. لذا حضرت امام در تحریر به همین فرع سوم اشاره دارن، آنجا که میفرماین لا فرق بین وجوب البذل و عدمه، فرق نمی کنه چه بذل بر بازل واجب باشه چه جایز باشه، قبول واجبه، انسان مستطیع میشه. البته بعدا میرسیم آیا در بذلهای جایز وسوق به عدم رجوع لازمه یا نه، او بحث دیگریست. اگه بذل جایز هست، آقا بذل کرده، احتمال قوی میدیم از این بذلش برگرده، آیا حج برش واجب میشه یا نه، اونم در فروع بعدی متعرض خواهیم شد. فرع چهارم این است که آیا در بذل بین بذل عین زاد و راحله و قیمت زاد و راحله تفاوت است یا تفاوت نیست؟ مشهور میگویند لا فرق در وجوب حج بین بذل عین یا بذل قیمت، مرحوم شهید ثانی در شرح لومعه و در مسالک تفصیل قائل شده است، فرموده است اگر عین زاد و راحل بذل شد قبول واجبه، حج واجبه، اما اگر قیمت زاد و راحل بذل شد حج واجب نیست. حالا عبارتاشون هم در مسالک ببینید، هم در شرح لمعه هم یکم عبارت پیچیدگی داره. خلاصش اینه، ممکن است توجیه شود این نظر شهید ثانی بدین گونه که بگوییم قبول بذل در باب حج بذلی بر خلاف قواعد است، چون قواعد در باب حج میگه تحصیل استطاعت واجب نیست، در باب بذل ما بگوییم قبول واجب است تا مستطیع بشود، این خلاف قواعد است. در امر خلاف قاعده باید قدر متیقن و اخذ کرد. خب بله آفرین، قدر متیقن بذل عین است دون القیمه، پاسخ این استدلال هم اشاره شد روشن است. اگر اطلاقات در حج بذلی نمی بود و دلیل بر وجوب حج رو به بذل صرفا اجماع می دانستی، چنانچه بعضی نظرشون همینه، یمکن این کلام گفته بشه که اجماع میگه بذل قبول واجب است. تو بعضی میگن از این روایات اعراض شده، حالا میرسیم در بحث اجماع بررسی میکنیم. بعضی میگن از این روایات اعراض کردن اصحاب، فقط اجماع داریم بر این که در بذل قبول واجبه. اگر اجماع باشه حرف شهید لعل جایگاه داشته باشه، بگیم اجماع میخواد ادله وجوب استطاعت رو تخصیص بزنه، تحصیل استطاعت لازم نیست الا در باب بذل، اجماع دلیل لبیست، قدر متیقنش بذل العین است دون بذل القیمه. اما تمام کلام این است که مرحوم شهید ثانی کما علیه المشهور اطلاقات رو در حج بذلی قبول دارن. اگه اطلاقات رو قبول دارن، اطلاقات لفظی رو، دیگه جای تمسک به قدر متیقن نیست. این دعاه قومون لیحجو، ان اعطاه ما يحج به. این اطلاقات هم عین رو شامل میشه و هم قیمت. و الى هذا الفرع اشار حضرت امام در تحریر به قول خودشون ولا بین بذل العین او سمن، که این اشاره به همین تفصیل مرحوم شهید ثانیست در مسالک و در شرح لغوی. فرع پنجم این است که لا فرق در این که بازل واحد باشد یا متعدد باشد، در این فرع علی ظاهر نزاعی بین علما نیست. اطلاق ادله عرضه حج همین معنا رو اثبات میکنه. حدیث سوم از باب دهم از ابواب وجوب حج که خوانده ایم روایت صحیحه بر این معنا دلالت می کنند و این دعاه قومون لیحجو، یه جمعی دعوتش کنن او رو برای حج، پس فرق نمی کنه بازل واحد باشه یا متعدد باشه. و الیه اشار امام در تحریر ولا بین ان یکون البازل واحدا او متعدد. اینم مشکل اینه. فرع ششم این است که بازل به عنوان از معاملات لازمه مسلم نیست، مگه یک عنوان تاریخ بهش عارض بشه مثل نذر و عهد و یمین که اونا عنوان ثانویست، ولی بذل فی نفسه یک قرارداد لازم نیست. لذا چون بذل جایز است رجوع بازل از بذل خودش فی ای وقت ممکن است. لذا این بحث مطرح است آیا در وجوب حج به بذل وسوق به عدم رجوع بازل از بذل شرط است یا نه وسوق هم شرط نیست؟ به مجرد بذل بازل حج واجب میشه چه مکلف وسوق به عدم رجوع داشته باشه یا شک داشته باشه. عبارت مرحوم سید رو در عروه ملاحظه کنید، ولا بین کون الباز نازله موثوقن بهی املا علی الاقوام. فرق نداره اطمینان داشته باشه بازل در بذلش ثابت است یا نه اطمینان نداشته باشه حج واجبه. به ملکیت جایزه چرا؟ همون مبنا اینجا باید تطبیق بشه. و حضرت امام در تحریر عبارتشون این است: نعم یعتبر الوسوق بعدم رجوع البازل. سید صاحب و عربه میگه وسوق لازم نیست. حضرت امام در مقابل میفرماید نعم یعتبر الوسوق بعدم رجوع البازل، باید این وسوق باشه. عبارت صاحب جواهر رو هم اینجا مطالعه کنی بعد مسئله رو بررسی کنی. اونم نکته است میرسیم بهش. آیا بازل بالاخره بعد از شروع در عمل، بعد از آغاز سفر و امثال ذلك حق رجوع داره یا حق رجوع نداره؟ اینم بحثی است که حالا بررسی میکنیم. و اگر رجوع کرد بعدن آیا ضامن است یا نه، یا آقا بلند شد از اینجا به وعده اون آقا رفت، مورد بوده در همین سالهای حج یک جمعی آمده بودن کاروان آزاد، به یه طلبه ایم گفته بودن آقا شما با ما بیا، من مخارجتو میدیم. بدینه که رفته بودن خرجا سنگین شده بود، گفته بودن آقا نه ما اصلا احتیاج به طلبه نداریم. بس شد آمدن، بالاخره مطرح شد حالا بازلی بوده این بنده خدا با بذل بلند شده آمده، وسط را اونا برگشتن میگن عمل جایزم هست، بالاخره میتونیم برگردیم. برگشتن آیا ضامنن؟ عمل هیچی. آیا ضامنن مخارج این آقا را در برگشت بدن تا اینجا مخارج رو دادن یا ضامن نیستن؟ اونم بررسی میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر وسوق به رجوع داشته باشن اول کلام ظاهر کلامشون اطلاقه، حتی مثلا وسوق را شامل میشود. حالا بررسی میکنیم مبناشون ببینیم چگونه است.
Thank you.